أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بازار چوب فروش ها در هر حجره روزی چند کامیون چوب معامله می شود. نمیم دیدید این در واقع جاهایی که چوب فروش الوار های بزرگی تنه های درخت رو میارن میبرن به صورت الوار رو میفروشن، کامیون کامیون اینا معامله میشه. ولی در پایان روز که سوال کنی چقدر کاسبی کرده اید، میگویند مثلا 10,000 تومان. حالا 10,000 تومان مال 30 سال قبل ها، امروز با تورم بسنجید میشه چقدر. جمله مال 30 سال پیش، یعنی کاسبیشون خیلی زیاد، حجم کاری که انجام میدن زیاده، کلی الوارهای بزرگ رو معامله میکنن، چندین کامیون خریده، چندین کامیون فروخته، اما آخرش سود آنچنانی نداره. اما یک منبتکار تکه کوچکی از اون چوبها را میگیرد و حسابی روی آن کار میکند و بر روی آن نقش میاندازد و همان تکه چوب را 100,000 تومان یا بیشتر میفروشد. گاهی اوقات آنقدر نفیس میشود که نمیتوان روی آن قیمت گذار. حجم و وزن اون الوارا چقدر بود؟ این یه تیکه چوب کوچولو رو برداشته روش منبت کاری کرده، اما ارزش این یه تیکه چوب به اندازه صدها کامیون الواری است که اون چوب فروش فروخت. در اعمال عبادی هم زیاد عبادت کردن چندان ارزش ندارد، بلکه روی عمل حسابی کار کردن و آن را خوب از کار درآوردن و حق آن را ادا کردن نتیجه بخش است. حجم عبادت اونقدر کارساز نیست، چگونگی عبادت مهمه. ذیل این آیه شریفه خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، که خدای متعال می‌فرماید که خدا مرگ رو و زندگی رو برای شما آفرید تا شما رو بیازماید که کدام یکتون نیکو عمل ترید. ذیل این آیه شریفه امام صادق علیه السلام فرمود لیس یعنی اکثر عملا، مقصود خدا این نیست که بیازماید شما رو تا ببینه کدومتون بیشتر عمل میکنید. بلکن اسببکم عملا، بلکه خدا میخواد ببینه کدوم یکیتون عملتون ثوابتر است، صحیحتر است، نتیجه بخشتر است. مقدار عمل مهم نیست، صحت عمل مهمه، عیار عمل مهمه. و انما الاصابتو خشیت الله و نیت الصادقت و الحسنه. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که این که میگیم اسببکم عملا رو میخواد ببینه کیه، این اصابه، این به هدف خوردن این تیر، تیر عبادت، این چیه؟ خشیت خداست در اون عبادت و نیت صادق و نیکیست که فرد در عبادتش داره. خدا میخواد بیازماید که کدوم یکی از شما خشیت بیشتری در عبادتش و نیت خالصتری و زیباتری در عبادت و بندگیش داره. نمیخواد ببینه کدومتون بیشتر عمل میکنید. لذا آدم تا اونجایی که میتونه سعی کنه کیفیت عمل رو بالا ببره. خیلی زیاد افراط کردن تو کمیت معمولا منجر میشه به افت کیفیت، وقتی خیلی زیاد میخوای انجام بدی، دیگه اون حال و اون توجه و اون حضور قلب و اون تأثیرات سازندهی که این عمل داره دیگه به اون میزان نخواهد بود درش دیگه، چون همه همت تو گذاشتی که با تلاش در واقع بیشتر عمل کنی، اون دقت و تأمل در این که این عمل چقدر با حضور قلب، چقدر با معرفت، چقدر از سر عشق و محبت انجام شد، اینا دیگه میره. حواس آدم به تکرار و در واقع زیادتر انجام دادن عمله. پس کیفیت عمل مهمتر از کمیتشه، بیش از اون چیزی که آدم به زیاد عمل کردن میاندیشه به خالص عمل کردن بیاندیشه، به تمام عیار عمل کردن بیاندیشه، حواسش سراغ این باشه. چون بعضا حالا اشخاص که جذب حالا جمع مسائل دینی میشن و تو این بادی های عبادت و بندگی خدا میخوان رشد بکنن، بعضا دچار یک افراط هایی تو عمل میشن که اون عمل های افراطی خیلی هم رشد آفرین نیست. بعد از این مدتی هم که عمل کردن اثری ندیدن، کلن بلش میکنن، میگن آقا ما رفتیم، اینا همش حرفه، اینا همش خیال بافیه، چیزی توش نیست، اینا ادعاست. در نمیگه به خودش که آقا بابا جون این افراطی که تو کردی سمت شد که عملت اثر بخش نباشد و تو از تأثیرات او محروم موندی. لذا خیلی مواظب باش آدم که دچار افراط در میزان عمل نشه. البته نقطه مقابلش هم عرض کنم خدمتتون ها، نقطه مقابلش چیه؟ این که حالا از همین حرف آدم بیاد سوء استفاده کنه و میل کنه به سمت خیلی کم عمل کردن، بگه آقا بله دیگه زیاد عمل کردن که مهم نیست، مهم اینه که کیفیت عمل خوب باشه، بعد هی در بره از زیر عمل کردن. نه، عمل با کیفیت هر چقدر زیادتر انجام بشه بهتر. ببینید شما، بله فرض کن ممکنه یه حلقه انگشتر داشته باشید، مثلا جنسشید، حالا یه جنس خیلی گرانبهایی باشه، اینو بذارید یه طرف، یه دونه تیراهن رو بذارید اون طرف، این قیمت صدها تیراهن میارزه این انگشتر، درسته؟ چرا؟ چون این جنسش جنس بهتریه، این چند گرمه، اون چندین تونه، اما قیمت این خیلی بیشتر از اونه. اما من سوال میکنم حالا اگر از همین انگشتر آدم چند تا داشته باشه چطوره؟ بله اگر انگشتر میخوای بدی تیراهن بگیری، میگم نکن این کار، اما میگم از این انگشتر اگه بیشتر داشته باشی خوب نیست؟ چرا؟ جوری نشه که ما خدای نکرده به این اعتبار که کمیت عمل مهم نیست و کیفیت مهمتره به سمت کم عمل کردن بری. نه، عمل با کیفیت رو هر چقدر زیادتر آدم انجام بده چه بهتر. اون تا انشالله آدم مراقب باشه که وقتی میره به سمت زیاد خودش کنترل خودش رو داشته باشه، یعنی محک بزنه ببینه راستی عیار بالا داره یا نه. هر جا دید دیگه بالا رفتن مقدار عملش عیار عمل رو میاره پایین، همونجا ترمز کنه دیگه، بیش از اون کمیت رو نبره بالا. و الا شما میدونید اولیاء خدا کمیت عملشون هم بالا بود، درسته کیفیتش فوق العاده بود اما کمیتش هم فوق العاده بود. نمازهایی که امیرالمؤمنین میخوندن، چقدر نماز میخوند حضرت؟ نمازهایی که امام سجاد میخوندن، چقدر نماز میخوند حضرت؟ کم میخوندن؟ نه، کیفیت داشت با کمیت بسیار زیاد. بنابراین جوری نشه که به بهانه این که ما میخواییم رو کیفیت عملمون کار کنیم به سمت شونه خالی کردن از زیر انجام اعمال میل کنیم، همون روی کرده حد اقلی پیدا کنیم خدای نکرده، که یادتونه دیگه اینو بارها گفتیم، تو کتابای متعدد هم نوشتم، فکر میکنم توی همین شراب طهور نوشته شده باشه، تو کتاب حجاب به یه مناسبت دیگه نوشته شده باشه، این روی کرده حد اقلی خیلی زیان بخشه، خیلی زیان بخشه. یعنی از یه حدی آدم پایین تر بیاد در موضع خطره. چون وقتی شما به حد اقل عمل بسنده میکنی، اگه یه سر سوزن عمل شما آسیب پیدا کنه چیه؟ دیگه باطله. پس شما نماز داری میخونی، فقط از کار واجب نماز رو بگی. خب رفتی به رکوع، یه سبحان ربی العظیم و بحمده لازمه، واجبه بگی. اگه همینو گفتی، رفتی به سجده، یه سبحان ربی العلی و بحمده گفتی، بیشتر نگفتی. خب این اگر یه دونه از این ذکرها اشکال پیدا کنه، نمازت باطل شد، نمازت مشکل پیدا کرد. اما اگر گفتی سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حالا اگه سبحان ربی العظیم و بحمده هم مشکل بود، این سبحان الله سبحان الله سبحان الله جوشو پر کرد. کسی که به حد اقل ها بسنده میکنه در معرض خطره، هم در معرض خطره، هم بهرش کمه، بهرش کمه. خب یه بار عمل کردی، یه مزد میگیری، دوبار عمل کردی دوتا مزد میگیری، سه بار عمل کردی سه تا مزد میگیری. پس هم رشدت کم میشه وقتی کم عمل میکنی، هم چه بسا اصلا از اون بر در معرض خطر قرار بگیری. لذا همیشه یه مقدار بیشتر از اون حد اقلی که به انسان واجبه آدم عمل کنه. میخواد خمس بده، یه خود بیشتر بده. میخواد زکات بده، یه خود بیشتر بده. میخواد عبادت به جا بیاره، یه کمی احتیاط کنه. حالا نظره تا همون الله اکبر اول نمیدونم از آنو که گفتن مثلا دست از غذا بکشه، نه آقا 5 دقیقه زودتر، حالا شما میخوای روزه بگیری، 5 دقیقه قبل از اذان صبح دست از غذا بکش، ضرر که نمی کنی که. یا از اون بر میخوای افطار کنی، خب اینقدر شتاب زدگی نکن، بذار مطمئن بشی که دیگه مغرب شده و افطار بکن. از اون حداقل ها یه خود بیشتر، هم صحت عمل تضمین میشه اینجوری، همان وقتی که عمل رو انسان از حد اقل بیشتر انجام داد، سازندگیش هم بیشتر خواهد بود روی او، دیگه بهره بیشتری میبره. اینه که حالا عرض کردم گرچه مهمتر کیفیت عمله، عمل بی کیفیت زیادش هم خیلی خاصیتی نداره. باید سعی کرد زیبا از کار در آورد، تمام عیار عمل کرد. اما حالا عمل تمام عیار زیبا رو هم تا اونجایی که آدم میتونه بیشتر انجام بده بدون اینکه از کیفیت و زیبایی عملش کاسته بشه، بیشتر انجام بده. اون تا افراط یقینا ضربه میزنه، این تردید نداره که خیلی افراطی زیاد بشه، یقینا کیفیت و افتی درش ایجاد میکنه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اذا عمل احدكم عملا فلیتقن، هنگامی که یکی از شما کاری میکند باید با استحکام انجام دهد. میدونی این جمله رو کی گفتن دیگه؟ قالبتون به خاطرتون هست، پسر پیامبر ابراهیم از دنیا رفت، پیامبر محزون عشق ریزان جنازه ابراهیم رو با مسلمون ها تشییع کردن و بردن توی بقیع دفن کردن. چون همین داستان فوت ابراهیم علیه السلام چندین آموزه بزرگ حضرت به مردم دادند. یکی شادتونه دیگه، وقتی داشتن می رفتن خورشید گرفت، مردم شروع کردن پچ‌پچ کردن که ببین در عظمت پیغمبر ما، پسرش از دنیا رفت به احترام او خورشید گرفت. تا پیغمبر اینو متوجه شد فرمود بیستید، دیر نمیشه دفن ابراهیم. یه حرف چی بود شما زدید؟ خورشید و ماه دوتا مخلوق خدا هستن، طبق قوانینی که خدا بر اونها حاکم کرده حرکت میکنند و خسوف و کسوفشون طبق علل و عوامل خودشون، هیچ ربطی به این که پسر من از دنیا رفته نداره. یکی. دوم، پیغمبر داشتن میگریستن و جنازه ابراهیم رو تشییع میکردن. یکی اومد جلوی پیغمبر گفت که یا رسول الله، مگه نگفتین آدم باید راضی باشه به هر چه خدا پیش میاره؟ پس چرا شما داری گریه میکنی؟ حضرت فرمودن که من لا یرحم لا یرحم، کسی که عاطفه نداره، احساس نداره، رحمت نداره، رحم نداره، این مورد رحمت الهی هم واقع نمیشه. پسرم از دنیا رفته، دلم میسوزه، عشق از چشمانم جاریه، اما چیزی که مورد رضایت خدا نباشه به زبان جاری نمی کنم. یعنی حساب بحث رضای قلبی با عواطف انسانی جداست از هم. هرچه انسان بلندتر باشه در مقامات معنوی، لطافت روحیش بیشتره، احساس زلالتر و قویتری در وجودش حاکمه. اینم دومین آموزه. ببینید داره این جنازه تشییع میشه و پیغمبر گام به گام دارن تعلیم میدن. جنازه دفن شد، خب پیغمبرم چشمانشون اشک باره، نگاه کردن دیدن این خاکا که ریختن روی قبر ابراهیم، حالا ابراهیم به بچه کوچولو، قبرش هم کوچکه دیگه، یک گوشه هایش در واقع خاک کامل ریخته نشده، یه جاهای سوراخه، پستی بلندی داره. حضرت خودشون اومدن نشستن، با دستشون قشنگ این خاکا رو صاف کردن، قشنگ مرتب کامل محکمش کردن. بعد فرمودن اذا عمل احدکم عملا فلیتقن، هر کدام از شما وقتی که یه عملی انجام میده اون عمل رو با اتقان و در واقع استحکام انجام بده، تمام عیار انجام بده. به صورت عملی نشون دادن، بعدم آموزه رو بیان کردن. انشالله اینجوری باشه، استحکام داشته باشه. حالا استحکام هم شاید همون تعبیر حکمتی که ما میگیم، حکمت همینه دیگه، حکمت یعنی چیزی که دارای استحکامه. حالا چه در حوزه نظری، حکمت نظری است، یعنی اندیشه های دارای استحکام و قوی. چه در حوزه رفتار، حکمت عملی است، یعنی اعمال تمام عیار و دارای استحکام، اعمال تو خالی و پوک نه، اعمال دارای استحکام. بنابراین این آموزم آموزه بزرگی است. اذا عمل احدکم عملا فلیتقن، وقتی هر یک از شما عملی انجام میده سعی کنه که با اتقان انجام بده، مستحکم انجام بده، عمل توپر باشه، عمل محکم و در واقع قوی باشه، بنیانهای مستحکمی داشته باشه، عمل پوشالی و توخالی نباشه، خدای نکرده که یه ظاهری داشته باشه عملش اما باطنش هیچ، نه معرفتی، نه محبتی، نه اخلاصی، نه حضور قلبی، یا ظاهری عملی انجام داد، یا نه خدای نکرده تو ظاهرش هم کلی ایراد وجود داره، نه حمد و سورش درسته، نه رکوع سجدش درسته، نه قیامش، نه قعودش، همش ایراد داره دیگه، این که دیگه مشکلش مضاعف هم هست. انشالله عمل که انجام بدیم خدا توفیق بده که عمل رو با اتقان انجام بدیم تا اون عمل اثر ببخشه. یه صلوات خط کنید. اللهم صل على محمد. قرآن و خدا رو نصرت کنیم و چه غافل و چه هوشیار با آن بازی نکنیم. خب میدونید خدا دعوت کرد مردم رو به نصرت خدا، فرمود ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما خدا رو نصرت کنید و یاری کنید خدا هم شما رو یاری میکنه و نصرت میده به شما. خب باید رفت قرآن رو یاری کرد، خدا رو یاری کرد، اگرچه وقتی خدا کسی رو به یاری کردن دعوت می کند در واقع داره دعوتش می کنه که خودش به او یاری کنه، صورت ظاهر داره بهش میگه بیا منو یاری کن، ولی خدا که نیاز به یاری بنده نداره که. فی الواقع داره طرف رو جذب میکنه تا نصرت خودش رو شامل حال این بنده کنه. کمان که دیدید حضرت مسیح وقتی دعوت کرد حواریون رو، گفت چی؟ گفت من انصاری الالله. چی منو نصرت میکنه تو مسیر خدا به سوی خدا؟ قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون گفتن ما شما رو نصرت میکنیم. خب حضرت مسیح نیاز داشت به حواریون یا حواریون نیاز داشت به حضرت مسیح؟ یا این عبارتی که منصوبه به حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام روز عاشورا اون ساعتهای آخر فرمود که هل من ناصر ینصرنی، کسی هست بیاد من رو یاری کنه؟ یعنی امام حسین نیاز به یاری مردم داره، یا در واقع مردم رو میخواد یاری بکند امام حسین؟ میگه بیاید تا یاری من شامل حالتون بشه. همون حرفی که خدا زد دیگه، فرمود ان تنصر الله ینصرکم. نه خدا نیاز داره به نصرت و یاری بندگانش، نه دین نیاز داره به نصرت. اگر دین نیازمند به ما باشه که نمیتونه ما رو رشد بده که. دین به ما نیاز نداره، ما نیازمنده به دینیم. خدا رحمت کنه از امام رضوان الله تعالی علیه، یه جمله از ایشون توی مصباح خوندیم که حاجی دولابی رضوان الله تعالی علیه ایشون تعریف میکردن که تو داستان 15 خرداد و حالا اون اتفاقی که توی قم افتاد قبلش که منجر شد به حادثه 15 خرداد، بستن مردم بازار قم رو. امامم توی حوزه مشغول تدریس بود، طلبه‌ها نشسته بودن و مشغول تدریس بودن. بازاریا که بسته بودن مغازه ها رو، اومدن از در این مدرسه داخل و نشستن پشت سر جمعیتی که داشتن درس می‌خوندن، طلبه ها. خب اولا خلاف ادب اینا رفتار کردن، باید اجازه می‌گرفتن و وارد می‌شدن و می‌شستن. لذا امام بهشون فرمود که این کسایی که الان وارد شدن بلند شن من ببینمشون. همه بلند شدن، این بازاریایی که اومده بودن مغازه‌شون تعطیل کرده. بعد امام فرمودن حالا بشینید، یعنی با اذن نشوندشون. اول بی اذن اومده بودن، وارد شده بودن و نشوندن، حالا با اذن نشوندشون. بعد فرمود که خب حالا اومدی اینجا چی کار دارید؟ یکی تو بلند شو ببینم. اومدی چی کار؟ یکی از اینا بلند شد و گفت که بله، توی این شرایطی که مثلا اهانت شده به دین و طلبه ها رو کشتن و حوزه علمیه رو مورد حمله قرار دادن و این حرفا، اصلا جا نداره که ما مغازه هامون باز باشه، ما مغازه هامون رو بستیم. بعد اومد بگه که درس شما هم باید تعطیل بشه. تا اومد اینو بگه وسط جملهش بود اما فهمیدن خب نذاشتن بگه کامل. چون دیگه داشت از اون حریم خودش میمد جلوتر، میخواست به اون کسی که میگه مقتدای ماست، ما دنبال روی شما این، میخواست به او درس بده، چیز یاد بده. بعد ایشون فرمودن تو این داستانی که اتفاق افتاده که حالا در آینده خیلی عظیم‌تر خواهد شد، فکر نکنید ما میخواییم اسلام رو یاری کنیم، یا حالا ما مغازه هامون رو بستیم، یا نمیدونم حوزه تعطیل بشه، یا هر چیز دیگری، ما کشته بدیم زندان بریم، یه حرف. فکر نکنید اسلام نیاز داره به یاری ما. نه، ما میخواییم دستمون از اسلام کوتاه نشه، ما محروم نشیم. یعنی ما نیازمنده به اسلامیم، اسلام نیازه به ما نداره. الاسلام یعلو ولا یولا علی. اسلام نیازمنده به ما نیست که، ما نیازمنده به اسلام. نه خدا نیازه به ما داره، نه قرآن نیازه به ما داره، نه اسلام نیازه به ما داره، ما نیازمندیم. منتها خب دعوتی که کرده برای اینکه به ما یاری بده، چجوری دعوت کرده؟ گفته بیایید منو یاری کنی، بیایید منو یاری کنی. خب حالا که میخواییم بریم یاری کنیم، چجوری یاری کنیم؟ راست رسی بریم نصرت کنیم، یعنی با همه توان به میدان بریم و سنگ تموم بذاریم تو این نصرت و یاری. میخوایم از قرآن دفاع کنیم، میخوایم از دین دفاع کنیم، میخوایم از حریم خدا دفاع کنیم، سنگ تمام بذاریم، تمام عیار به میدان بیاییم. نکنه خدا اینا کرده با دین بازی کنی. بدون دیگه همین مشغولیت های ظاهری بدون اینکه روح و عمق درش باشه بازیه، چون ظاهر دنیاست دیگه. حالا هست تو عبارت های شاید فصل بعدی رسیدیم میخونیم براتون جلسات آینده انشالله. میدونید همین نماز ما هم ظاهرش دنیاست، اون باطن و روح عبودیت او آخرته، ولی ظاهرش دنیاست. دنیا رو هم قرآن فرمود چی؟ فرمود و مل حیات و دنیا الا لعبون. دنیا بازیه، نکنه ما با دین بازی کنیم، یعنی فقط ظواهر دینی باشه ولی روح دین، جان دین، حقیقت دین در وجود ما، در رفتارهای ما نباشه. چه غافل و بی توجه و چه خدا اینا کرده اصلا هوشیار و با توجه. نمایشنامه یک آدم مسلمون رو بازی کنیم، مثل یه هنرپیشه‌ای که در نقش مثلا سلطان بازی میکنه، در نقش فقیر بازی میکنه، در نقش دانشمند بازی میکنه. خب این هنرپیشه‌ای که دانشمند نیست که، این هنرپیشه‌ای که سلطان نیست که، فقیر نیست که، این داره نقش او رو بازی میکنه، بازی داره میکنه. نکنه خدای نکرده ما هم مثل یه هنرپیشه بازی یه آدم مسلمون رو داریم میکنیم، بدون اینکه خودمون مسلمان باشیم، بدون اینکه حقیقت اسلام، حقیقت ایمان، حقیقت ولایت تو جان ما باشه، هی علی علی بگیم، هی حسین حسین بگیم، هی تو سر و سینمون بزنیم، اما حقیقتش نباشه. خدا اینا کرده چه غافل چه هوشیار. هوشیارش که دیگه هزار برابر برتر، که آدم دانسته اصلا بازی در بیاره و نقش بازی کنه، چه بی توجه. ولی آدم میبینه دیگه ظاهرش فقط ظواهر دینی رو داره، باطنش و حقیقت دین فاصله زیادی داره. انشالله مراقب باشیم، بازی نکنیم با دین. این کارهایی که امثال من داریم انجام میدیم، امثال من داره بازی میکنه، میادید حرف میزنه، سخنرانی میکنه، نمیدونم ظواهر دینی رو مثلا متظاهره به ظواهر دینیست، اما خب اون حقیقت دین در جان تو کو؟ اون کمالاتی که یک انسان مؤمن واقعی داره کو در وجود تو؟ بس داری نقش بازی میکنی، نمایش بازی میکنی، ادا در میاری، ادای یک مسلمون رو در میاری، ادای یک مؤمن رو در میاری، خود مؤمن نیستی، خود مسلمان نیستی واقعا. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خداوند به مؤمنین میگوید اول با زبان ایمان آوردید، چون میگه یا ایها الذین آمنوا دیگه، میگه ای کسانی که ایمان آوردید، آیا من شما رو دلالت و راهنمایی کنم به یه تجارتی که شما رو از عذاب دردناک نجات بده؟ خب طبیعیه جواب همه چیه؟ بله، ما رو راهنمایی کن. بعد راهنمایی رو چجوری میکنه؟ به یا ایها الذین آمنو میگه تؤمنون بالله، میگه بیایید ایمان بیارید حالا به خدا. یعنی اون ایمان اولیه ایمان آبکی بود، ایمان ظاهری بود، ایمان ثانوی، ایمان دوم یه چیز دیگه است. خداوند به مؤمنین میگوید اول با زبان ایمان آوردید، حالا با دل به خدا و رسول ایمان بیاورید. اول یه شهادت هایی نگفتید شدی جز مسلمان ها، حالا بیاید جانتون ایمان بیاره، با دلتون دل بسپارید و دل ببازید به خدا و به رسول خدا. حالا با دل به خدا و رسول ایمان بیاورید و مال و نفستان را هم در راه او بدهید تا به نجات برسید. یعنی هم ایمان در جانتون حاکم بشه و هم اثر عملی این ایمان ظاهر بشه از وجودتون. اون چیه؟ جهاد با مال و جهاد با جان، با نفس. بعد از ایمان ثانوی جهاد با مال و نفس نیز فرق میکنه. جهاد با مال یعنی چی؟ یعنی هر چی مال توه اینو بتونی بدی، بتونی بدی. این نشون میده که چقدر دل به خدا سپردی. دل به خدا سپردی، دل از چیزای دیگه کندی که از به خدا سپردی دیگه، درسته؟ یعنی دل بستهی به چیزای دیگه نیستی، لذا راحت میتونی بدی پست و مقامت و نام و شهرتت رو، نمیدونم امکانات مادی و پول و ثروتت رو، هر چی داری راحت میتونی بدی. و حالا شاید، نمیخوام قطعا بگم، جان دادن هم جهاد با ماله، چون این جانم مال منه دیگه ها. حتی کسی که میره کشته میشه، این داره هنوز جهاد با اموال میکنه، جانشو داره میده، جان مال، جانش مال منه ها، جانم مال منه، من این جانی که مال خودم بود و دادم در راه خدا، پس بازم این هنوز جهاد با امواله. دقت کردین؟ جهاد با انفس چیه؟ یعنی اون من خودت رو قربانی کن. چون دیدید گاهی اوقات آدم به خاطر اینکه اون غرورش نشکنه جونش هم حاضره بده. بعضی ها هستن اینجوری دیگه، این منشون اینقدر بزرگه که برای اینکه این من آسیب نبینه حتی تن به کشتنم میده، کشته شدنم میده. دیدید به دومی داشت جون میداد دیگه، لحظه های آخرش بود. امیرالمومنین فرمود که تو که میدونی حق با منه، بیا توی این لحظه آخری اقرار کن به این که حق با منه، نجات پیدا کنی. چی برگشت گفت؟ گفت النار وللعار، گفت آتش جهنم رو تحمل میکنم اما ننگ این که اعتراف کنم به حق تو رو نمیپذیرم. ببین گاهی اوقات این من اونقدر یغوره که هیچی هیچی نمیتونه این رو از اون منیت بیاره پایین. این من خیلی مهمتر از اون جانه، به خاطر منیتش جانش هم میده. جان دادن هنوز جهاد با اموال. پولتو میدی، آبروتو میدی، نمیدونم پست و مقامتو میدی، خونه و زندگیتو میدی، زن و بچه‌تو میدی، همه رو دادی، جانت هم میدی، اینا هنوز جهاد با ماله. جهاد با نفس اونجاییه که منت رو میدی، اون منیتت رو، اون خیلی بزرگتر از جان دادنه، اون منت رو بتونی بدی، جهاد کنی. کی میتونه این کار رو بکنه؟ کسی که اون ایمان دوم رو آورده، یعنی از ایمان اولیه به ایمان ثانوی رسیده. که حالا این بعضی از اهل سلوک و اینا میگن دیگه، میگن که اون بیعتی که با ولی میکنه این همون ایمان ثانویه. به حقیقت هم داره این، منتها ولی نه به معنی حالا فلان قطب، قطب فلان خانقاه. اون ایمان واقعی اونه وقتی که سر می سپارد به ولی اعظم خدا، اون ایمان واقعیه. ولی اولش یه چهار تا کلمه حرف بود، چهار تا رفتار ظاهری هم بود. اون ایمان واقعی رو که آورد اثرش همینه، اثرش اینه که از مال و نفسش دیگه راحت میتونه بگذره. حالا مال دادنش هم کیفیتش فرق کرد. قبلا هم ممکنه خمس و زکات میداد، اما حالا جور دیگه داره میده. همونطور که ایمانش عیار بالاتری پیدا کرد، اعمال این آدم هم عیار بالاتری پیدا کرد دیگه. این انفاق، انفاق قبلی نیست، این ایثار، ایثار قبلی نیست، خیلی عیارش رفت بالا. این ظهور اون ایمان ثانوی است، این جهاد با مال و نفسی که حالا داره. پس بعد از ایمان ثانوی جهاد با مال و نفس نیز فرق میکند. انسان به گونه ای میشود که در خواب هم اهل انفاق و جهاد است. یعنی ملکه شد براش، یعنی برای اون ملکه میشود. ملکه شد، یعنی دیگه حالا درونیه. ملکات شنیدید دیگه، ملکات اخلاقی، این ملکه شد براش. اونچه که ملکه است دیگه هیچ محرک بیرونی نمیخواد و به سهولت هم از انسان سر میزنه. وقتی هم آدم انجام میده لذت میبره از انجامش. کسی که ملکه ای سخاوت نداره، بخواد حالا خمسی بده، زکاتی بده، پولی به یه نیازمندی بده، چیه چجوریه، کلی باید از بیرون هی هلش بدن، تشویقش کنن، آهای مواظب باشو، ندی نمیدونم جهنمه، ندی چنین و چنانه، هی تشویقش بکنن. پس اولا محرک بیرونی میخواد، ثانیا وقتی هم که میخواد بده چقدر براش سخته دادن، چون چسبیده به جونش این پول، آدم بخیلیه دیگه، پول دادن براش خیلی سخته. پس هم محرک بیرونی میخواد، هم خیلی با سختی ازش سر میزنه. اما وقتی ملکه سخاوت ایجاد شد چی؟ دیگه دنبال این نمیگرده که یه کسی بیاد یک تشویقش کنه، خودش میره میگرده آدم نیازمند پیدا کنه که کمکش کنه. و وقتی هم که داره کمک میکنه چیه؟ کلی لذت میبره، کیف میکنه. ای شد ملکه سخاوت. او فعل انفاق اولیه رو ببینید، حالا با این انفاق ثانوی که با ملکه سخاوت انجام میشه چقدر فرق داره این دوتا عمل. او عمل رو به زور انجام داد، با کلی تلخی و اکراه، خاصیتی نداشت. میدونی عمل با کره انجام بشه خاصیت نداره دیگه، عمل با کره خاصیت نداره. یک کسی رو به زور وادارش کنید نماز بخونه، یه شلاق بردارید بالا سرش بگید اگه نخونی میزنمه، خب این حال نماز بخونه، این نماز خوندن این خاصیتی داره نماز اصلا؟ نه، یه ظاهری داره. عملی که انسان با اکراه انجام میده این رشد آفرین نیست که. عملی اثر بخشه که از ته دل با شادی، با لذت، با شوق درونی انجام بشه. من از ترس به شما سلام کنم، این سلام ارزش داره؟ نه. اما یه وقت از سر عشق و محبت و صمیمیتی که به شما دارم به شما سلام کنم، اون سلام چقدر دل نشینه، چقدر دل چسبه. لذا عملی که با کره از انسان سر میزنه این خیلی خاصیت نداره، رشد آفرین نیست. عملی که از ملکه برخواسته این رشد آفرینه. لذا باید اون ایمان ثانوی را آدم بهش برسه تا کم کم اون ملکات، یعنی ملائکه بیان بهش سجده کنن. بگه تو داستان خلقت آدم ملائکه نیومدن با آدم سجده کردن، شما آدم نیستی، مگه آدمی دیگه، خب این ملائکه باید بیاد به سجده کنه. این ملائکه همون ملکات شما هستن، اون ملکات میان سجده میکنن به شما، تسلیم شما میشن. وقتی اون روح انسانیت در آدم دمیده شد، ملکات ظهور میکنن، ملکات در اختیار انسان قرار میگیرن، میان تسلیم انسان میشن، سجده میکنن بر انسان. یعنی همون اتفاقی که تو خلقت از دادم افتاد، تو سیر باطنی شما هم اتفاق میفته. وقتی روح آدمیت در انسان دمیده میشه، میشه عبد خدا، میشه مؤمن، میشه صفی الله، وقت ملائک برای سجده میکنن، ملکات در اختیارش قرار میگیرن، در او ظهور میکنن، ملکات نفسانی ارزشمند. خب از خدای متعال میخوایم که به همه ما توفیق بده که به اون ایمان ثانوی و به اون ملکات بعد از حلول اون ایمان ثانوی در جان انشالله نائل بشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجه.